کلاس براتوست و دستنی تاریخ 4/12/1400 صفحه 336 337
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بابا نوادر حدیث سوم علی بن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا احب احدكم اخاه المسلم فليساله عن اسمه و اسم ابيه و اسم قبيلته و عشيرته. اگه واقعا یک برادر مؤمن مسلمان رو دوست دارید، خب اسمش رو بپرسید، خانوادش رو اینا رو باش آشنا بشید. فان من حق الواجب و صدق الاخاء لخره حق واجب برادر مسلمان و صدق برادری ان يساله عن ذلك و الا فانها معرفتهم قن. اینه که این موارد بدونی، وگرنه شناخت شناخت واقعی نیست، دوستی واقعی نیست، با قول آشنایی احمقان است. خب روایت بعدی عدت و نصار عن احمد بن محمد بن خالد عن یعقوب بن یزید عن علی بن جعفر عن عبد الملک بن قدامه عن ابی عن علی بن حسین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوما لجلسائه، روزی نسبت به کسانی که دور حضرت نشسته بودن فرمودن تدرون من عجز، میدونید عجز چیه؟ قالوا الله و رسول و علم، شما بهتر میدونید، خدا بهتر میدونید. قال العجز ثلاثه، عجز سه چیز، عجز دفاع واقعی ستاست. ان یبدر احدکم به طعام یصنعه لصاحبه فیخلفه ولا یأتی. ظاهره اینه که آره می‌فرماید که شخصی است که تو خونه داره یه غذای درست میکنه برای رفیقش، دعوت کرده آقا تشریف بیارید، اینم زحمتشو میکشه، اینم چیکار میکنه؟ خلف وعده میکنه، نمیاد. اینم کار درست نیست. این عجزه، یعنی نشانه عجز اون رفیقه که بالاخره وعده‌ای که دادی انجام ندادی، قرار بود تشریف بیاری نیومدی. و ثانی ان یذهب الرجل منکم الرجل او یجالسه یحب ان یعلم من هو و من عینه هو فیفارقه قبل ان یعلم ذلك. دوم اینه که آقا با یه شخصی رفیقه، با اون نشسته صحبت میکنه، دوست داره بفهمه اون اسمش چیه، کجاییه، اما از خجالت روش نمیشه بپرسه، اینم عجز دیگه. تا اینقدر نپرسه اون طرف میره، ای قصه میخواه اون نپرسه، خب اشکالی نداره، سوال کنید، با هم حرف بزنید، با هم صحبت بکنید، احوال پرسی کنید، خانواده رو بپرسید، پدر مادر، بالاخره اشکالی نداره. میگه این که کسی با کسی همنشین باشه، همراه باشه یا همنشین باشه، دوستم داره طرفو بشناسه، بدون اهل کجاست، اما جدا میشه قبل از اینکه بپرسه. اینم یک نوع عجزه، عجز از پرسیدن به خاطر مثلا چی، به خاطر مثلا خجالت و اینا. و ثالثا امر النساء یدنو احدکم من اهله فیقضی حاجته و هی لم تقضی حاجته ها. فهمود از سومی چیه؟ سومی درباره اینجا نشه زنانه، منظور حالا مالا من اونطوری معنی میکردم، اما ظاهره اینه این درباره زنانه. میگه کسی با همسرش مباشرت داشته باشه، کار خودشو بکنه، کار به زنش نشته باشه. فقال عبدالله عمر ابن عاص کیف ذلك؟ قال یا رسول الله، قال یتوحش و یمکس و حتی یأتی ذلک منهما جمیعا. میفرماید که آره دیگه، حالا خیلی نمیشه معلوم کرد. و فی حدیث آخر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان من عجز العجز رجلا لقی رجلا فعجبه نحوه فلم یسأله عن اسمه و نسبه و موضعه. میفهمد بدترین عجینه یه شخص رو انسان میبینه میگه عجب آدم خوبیه، خوشش میاد، عجب آدم خوبیه، چه خوبه، ما باش دوست باشیم، اما روش نمیشه ازش سوال کنه اسمت چیه، فامیلی چیه، اهل کجایی، مثلا مرد نزن نده که دختر رو ببینه اگه دختر رو ببینه که خوشش بیاد با این دختر رفیق باشه بعد بگی آقا من خجالت بیستم. نه، منظور یه انسانی که محبت دینی هم داره، به نظر این آدم مؤمنیه، تو حرم میبینه آقای داره عبادت میکنه، عجب نماز میخونه، عجب زیارت میکنه، یه حالت روحی خوبی داره. خب دوست داره اینم این حالت روحی داشته باشه، دوست داره با او رفیق باشه، با او آشنا باشه، بتونه از این راحت حالت معنوی استفاده کنه، اما روش نمیشه، خجالت میکشه. خب میگه این بدترین عجزه که اگه بالاخره یک کسی حالت معنوی و روحانی خوبی به قول معروف داشت، اخلاق پسندیده داشت، رفتار خوبی داشت و انسان دوست داشت با او رفیق بشه و دوست بشه، پا قدم نذاره، پا پیش نذاره، این بدترین ناتوانی هاست. واقعا خیلی هم ما خیلی هم اینطوری هستم، هی خجالت میکشیم، رو نمیشه، حالا شاید ناراحت بشه، ناراحت بشه نشه نداره که. بله، ولی بحث خودمون رو داشت صحبت میکردیم در مورد استصحاب عدم جزئیت. گفتیم این استصحاب عدم جزئیت رو بخواییم بررسی کنیم باید مراحل امر به یک ماهیت مرکبه مخترعه اختراع شرعی شده رو با هم تحلیل بکنیم. گفتیم چهار مرحله داریم که بعدن این که این چهار مرحله گفتیم خواهیم گفت استصحاب عدم جزئیت ناظر کدوم یکی از این چهار مرحله است. اول چهار مرحله میگیم، بعد میگه اگه ناظر به این مرحله باشه اشکالش اینه، ناظر به این مرحله باشه اشکالش اینه، ناظر به مرحله اون باشه اشکالش اینه. اینطوری توضیح میدیم. اولین مرحله بحث التفات تصوره. یعنی اول شارع میاد امور پراکنده رو تصور میکنه، مثلا تکبیرات الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، همه اینها رو به صورت مستقل مثلا در خاطر میگذرانه. خب اینجا اگه بگیم جزئیات نفی کردیم یعنی چی؟ نفی جزئیات مثلا توی این مرحله یعنی چی؟ نفی جزئیات در این مرحله یعنی مثلا شارع به انگام تصور اون امور پراکنده سوره رو تصور نکرده، سوره رو التفات بهش پیدا نکرده، سوره رو دخیل نکرده، میشه نفی جزئیت، یعنی عدم التفات و تصور سوره. حالا بس کنیم. مرحله دوم مرحله اختراعه. مرحله اختراع یعنی چی؟ یعنی شعاره امور پراکنده رو که تصور کرد، بهش التفات حاصل کرد، تکبیرات احرام، قرائت، رکوع، سجود، تشهد، سلام، حالا میاد اینا رو یک ارتباطی بینشون ایجاد میکنه، یه وحدتی بین اینها جعل میکنه، اینا رو یه امر واحد و بسیط تلقی میکنه، میگه من از این حالا به بعد به اینا میگم نماز، یه اسم جدیدم قرار میده به این امور، بین اینها ارتباط ایجاد میکنه، میگه آقا هر کس این تکبیرات احرام، قرائت، رکوع، سجود، تشهد و سلام رو متصل به هم انجام داد، این نماز انجام داده، میشه مرحله اختراع مرکب. خب عدم جزئیات تو مرحله یعنی چی؟ عدم جزئیات تو این مرحله یعنی چی؟ مثلا این سوره در این مرحله جزئیات نداره، یعنی شعاره وقتی اومد اختراع کرد، ایجاد ارتباط کرد بین اون امور متعدد، سوره رو داخل اون امور متعددی که بینشون وحدت برقرار کرد قرار نداد، داخل نکرد، میشه عدم جزئیات به این معنی. مرحله سوم امر. اول پس شد تصور و التفات، بعد اختراع، بعد امر. بعد که اومد نماز رو، اول اومد نماز رو، نماز که نه، تکبیر و رکوع و سجود تصور کرد، بین اینها ارتباط ایجاد کرد، وحدت ایجاد کرد، نماز رو اختراع کرد. حالا که نماز اختراع کرد، میبینه خب نماز مصلحت خوبی داره، مصلحت ملزمه داره، موجب تقرب بندگانه. ایها العباد پاشید نماز بخونید، امر میکنه به اون مرکب، امر به مرکب میکنه، به بندگان دستور میده اون امر مرکب انجام بدن. خب مراد از نفی جزئیات تو این مرحله یعنی چی؟ یعنی میگه مثلا سوره جز نیست، یعنی چی تو این مرحله؟ نه داخل مرکب که مرحله قبل، امر، امری که کرد، امر به سوره توش نبود، امر به مرکبی که کرد اون مرکبی سوره داخلش نبود، اون مرکبی که بهش امر کرده سوره داخلش نیست، امر به سوره نکرده، امر به مرکبی نکرده که سوره هم راهش باشه. مرحله چهارم انتظار جزئیته. بعد از این که شاره اومد امر به نماز کرد، امر به مرکب کرد، اینجا دیگه عرف و اوغلا میان از امر واحد به مرکب جزئیت هر یک از اجزا رو انتظار میکنن. خب مراد از نفی جزئیت در این مرحله چیه؟ مراد از نفی جزئیت اینه که دیگه ما توی این مرحله مثلا از امر شاره به نماز جزئیت سوره رو نمیتونیم انتظار کنیم. نماز جزئیت، سوره نسبت به نماز جزئیت نداره. خب پس چهار مرحله تصویر کردیم برای یک فرایندی به نام فرایند امر به ماهیت مرکبه مخترعه، که گفتیم مرحله اول التفات و تصور امور پراکنده است، مرحله دوم اختراع و ایجاد ارتباط و اتحاد بین این امور و جعل و اختراع مثلا نماز، مرحله سوم امر به مرکب و مرحله چهارم انتزاع جزئیته. حالا میخوایم بحث کنیم که مراد از عدم جزئیتی که اینجا مطرحه تو کدوم مرحله است. قبول؟ اینجا که حله آیا حقیقتا اینجا نکته ای که نیست؟ اینجا گام به گام باید بریم بحثش رو. من خیلی نشستم فکر کردم یه جور تنظیم کنم بشه مفهوم باشه. اینجا که مشکل نیست. خب میریم ادامه بحث. اینو قطع کنم که هی پیام باید وسطی که باشه.
من
بیرونه از تو تنظیمش کنم بعد این شب خودش نمیدونه که خودش نمیدونه. حالا میخوام ببینیم با توجه به این مرحله مراد از استصحاب عدم جزئیت نفی جزئیت در کدوم یکی از این مراحله. از آخر شروع میکنیم. توی بحث مراحل از ابتدا گفتیم، تو بحث استصحاب عدم جزئیت از آخر شروع میکنیم. میگیم مراد اول احتمالی که مراد از نفی جزئیت مرحله چهارم باشه. یعنی مرحله چهارم یعنی چی؟ یعنی استصحاب کنیم، یعنی بگیم این نمازی که شاره بهش امر کرده سوره درش جزء نیست. چجوری؟ بگیم آقا قبل از این که عدم جزئیت، عدم جزئیت سوره برای نماز در مرحله بعد از امر، بعد از انتزاع، بعد از که امر شد مرحله انتزاع جزئیت مرحله آخر، میگیم قبل از این که شاره امر بکنه به نماز، خب سوره جزئیه، جزء نماز نبود، سوره برای نماز جزئیت نداشت. بعد از این که امر کرد شاره به نماز، شک داریم که آیا سوره جزء نماز هست یا نه، جزئیت داره برای نماز یا نه، استصحاب میکنه عدم جزئیت رو. میشه مرحله آخر، قشنگ مرحله آخر. خب این استصحاب عدم جزئیت رو مرحوم شیخ میگه به نظر ما این استصحاب عدم جزئیت جاری نیست. چرا؟ چون رکن جریان استصحاب وجود حالت سابقه یقینی. استصحاب یعنی یقین سابق، شک لاحق. پس باید در حالت سابق یقین و متیقن باقی باشه، متیقن وجود داشته باشه، مشکوک لاحق. بعدن تو استصحاب خواهید خوند متیقن سابق، مشکوک لاحق. و اینجا این رکن وجود نداره. چرا رکن وجود نداره؟ اینو باید توضیح بدیم. برای توضیح و تحلیل کنیم ماهیت جزئیات. میگن اصلا جزئیات چیه؟ قبلا توضیح دادیم که جزئیات امر انتزاعیه. درسته؟ و انتزاع میشه از امر به مرکب. جزئیات یک وجود مستقل خارجی نداره. جزئیات یک امر انتزاعی است که از امر به مرکب انتزاع میشه. مثلا شاره وقتی میگه سل معصوره، از این امر شاره به نماز با سوره انتظام میکنیم جزئیت سوره. این قبلا بود. نکته دوم، علاوه بر این که جزئیت امر انتظاریه، میخوایم بگیم که هم جزئیت هم عدم جزئیت، هر دوشون، هم وجودشون هم عدمشون، از امور ذات اضافه هست. یا به عبارت اخرى، جزئیت و عدم جزئیت از مقوله ملکه و عدم ملکه. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا باید یک مرکبی باشه و سوره جزءش باشه تا بگیم سوره جزئیات داره. اگه مرکبی نباشه نمیتونیم بگیم سوره جزئیات داره. وجود جزئیات تابع وجود مرکبه دیگه. اگه نمازی نباشه نمیتونیم بگیم سوره جزء نمازه، جزئیات داره نماز داره، این که قابل گفتن نیست. عدمش هم همینه، یعنی باید یه نمازی باشه که این نماز سوره درش جزء نباشه، بعد بگیم سوره نسبت به نماز جزئیات نداره. نمیشه همطوری در خلأ و در فضا گفت که آقا سوره جزئیات نداره. خب سوره جزئیات نداره برای چی جزئیات نداره؟ برای چی؟ همطور علکی که نمیشه گفت. من میتونم پرتاب کنم تو هوا بگم سوره جزئیات نداره، اضافه میخواد. سوره جزئیات ندارد برای نماز، یک امر مستقل که نیست، یک امر ذات اضافه است. یعنی میگیم سوره برای نماز جزئیات نداره. پس عدم جزئیات کجا قابل تصوره؟ اونجایی که نمازی باشد بگید و سوره جز آن نباشد، میشه عدم جزئیات. جزئیات کجاست؟ اونجایی که نمازی باشد و سوره جزش باشد. پس هم جزئیات هم عدم جزئیات از مقولات و از صفات ذات اضافه است، متوقف بر وجود مرکبه. اگه مرکب باشد و سوره جزءش باشه میگیم جزئیات، اگر مرکب باشد سوره جزءش نباشه میگیم عدم جزئیات. اینو قبول کردی؟ اگه اینو قبول کنی با این تصور به این نتیجه خواهی رسید که اینجا استصحاب حالت سابقه نداره. چرا؟ چون نمیشه تصور کنی یه زمانی وجود داشته، نمازی بوده است، سوره جزء آن نبوده است، بعد استصحاب میکنیم عدم جزئیات. قابل تصور نیست. حالت سابقه تو اینطوری تصور کردی، یه زمانی نمازی نبوده است، چون نمازی نبوده است به تبع اینکه نماز نبوده است جزئیات سوره هم نبوده است. اینطوری تصور کردی که درست نیست. جزئیات سوره باید چیزی تصور بشه، عدم جزئیات سوره باید اینطوری تصور بشه، یه زمانی بوده است، نمازی بوده است، سوره جزء آن نبوده است. شک دارم حالا سوره جزء آن شد یا نه، استصحاب بکنم عدم جزئیات رو. این استصحاب قابل تصویره، اما بحث ما اینطوری نیست که. بحث ما اینه که از همون اولی که شعاره اومد ماهیت رو اختراع کرد نمیدونیم سوره رو داخل در اون ماهیت قرار داد یا نه دیگه. بحث اون از اون اوله. نمیتونید شما بگید من یقین دارم یه زمانی بوده است که نمازی بوده است، سوره هم جز آن نبوده است، شک دارم جز شد، استصحاب میکنم عدم جزئیات. این نمیشه، این درست نیست، همچین تصوری ما نداریم. پس مشکل این استصحاب اینه که یقین سابق نداریم. چرا یقین سابق نداریم؟ چون عدم جزئیات مثل جزئیات از صفات ذات اضافه است و باید تصور بکنید یک مرکبی وجود داشته که این سوره جزء اون نماز نبوده و این یقین سابق برای شما وجود نداره. نمیتونید بگید من یقین دارم نمازی واجب بوده است، نمازی بوده است که سوره جزء آن نبوده. اشکال دقت کردید؟ اینو دقت بکنید، این اشکال ربطی به بحث استصحاب عدم ازلی نداره، اینا رو قاطی نکنید. ربطی به استصحاب سالبه به انتفاع موضوع نداره. بعد دیدم بعضی حواشی اشکال این حرف شیخ رو توضیح دادن با استصحاب سالبه به انتفاع موضوع، که گفتن آقا استصحاب سالبه به انتفاع موضوع جاری نیست. نه، اون به اون ارتباطی نداره، بحث دیگه ایه. بحثش اینه که اساساً تحقق و صدق عدم جزئیات متوقف بر وجود مرکبه. بدون وجود مرکب عدم جزئیات قابل تحقق و قابل صدق نیست. بحثش اینه، بحث سالم انتفاع موضوع اینجا دخیل نکنید، دقت کنید. خب این هم از این. پس این مرحله چهارم نفی جزئیات در مرحله چهارم صحیح نیست. میگه و منها، سه خط خیلی نگفتیم، حرف نزدیم. و منها، آخه ببینید اون بحثی که من الان اول مراحل گفتم اینو آخر وسط کاری دفعه شیخ گفته. برای همین یه دفعه از اول بحث وقتی وارد میشی گنگی. من اونو مقدم کردم، حالا مد یه صفحه تقریبا مد صفحه بعد خوندی توضیح دادم، اما به اونجا هنو نرسیدیم به متن مراحل شیخ. و منها اصالت عدم جزئیت شیء المشکوک، استصاب کنیم عدم جزئیات رو، یعنی تو همون مرحله چندم آیه حقیقت مرحله چندم بود؟ یک دو سه چهار بود. مرحله چند دوره؟ چی؟ چهارم. چهارم. بله؟ صدات بد میاد یا حقیقت؟ نمیدونم صدا منم برای شما بد میاد یا نه. خب حالا من صدات خیلی مبهمه برای متوجه نمیشم. حالت نداره
برای
چهارم. اول التفات تصور، دوم اختراع، سوم امر، چهارم انتزاع جزئیه. اینجا میگیم عدم جزئیه برای چهارم. و فیه اشکال اینه ان جزئیت شیء المشکوک کسوره، جزئیت شیء مشکوک مثل سوره، للمرکب الواقعی و عدمها، جزئیت سوره برای مرکب واقعی و عدمش، هم وجودش هم عدمش، یه امری که حادث باشد حالت سابقه یه عدمی داشته باشد نیست. همین یعنی چی؟ لیست امرن حادثن مسبوقن بلعدم. توضیح دادیم، گفتیم عدم جزئیت و جزئیت از مقولات ذات اضافن، باید یک کلی باشد تا بگید جزئیت نیست یا جزئیت هست. و در زمان سابق اینطوری نیست که نماز بوده است و جزئیت نبوده است. در زمان سابق اصلا نمازی نبوده است، اینطوری داشتیم. و این اوریده، حالا بریم نفی جزئیت در مرحله سوم. یعنی چی؟ مرتبا این بود به این معنا که امر به مرکبی که مثلا سوره جزء آن باشه رو نفی میکنیم. مرتبا این بود دیگه، مرحله امر، در مرحله امر به مرکب میگیم در مرحله امر به مرکب، در اون مرحله چاره به نمازی که سوره جزء آن باشد امر نکرده است، میشه استثناء. خب مرحوم شیخ اینجا میفرماید که این استصحاب رو دقت کردی، این استصحاب هم جریان نداره. چرا؟ چون این استصحاب در حقیقت همون عدم وجوب اکثره، همون دیگه. استصحاب همون استصحاب عدم وجوب اکثره، یعنی میخوام بگیم شعاره به نمازی که سوره جزء آن باشد امن نکرده است، یعنی استصحاب عدم وجوب اکثر دیگه، که اینا قبلا مفصل بحث کردیم که این استصحاب عدم وجوب اکثر قلیلل فایده است اگه دنبال نفی عقابی که نیازی به احراز عدم نیست. اگر دنبال نفی وجوب نفسی که این مثلا هم اصل مثبته هم معارض داره، درسته؟ اگه دنبال نفی سایر آثاری که این آثار خیلی چیز مشکور کنی نیست، ربطی همه بسته ما نداره، هیچ کاری که گفتیم. و این اوریده اصالت عدم سیرورت صورت جزء المرکب المعمور به، اگه مراد استصحاب عدم این که سوره، عدم گشتن سوره جزء معمور به، لیثبت بذلک، برای اینکه اثبات کنیم به این استصحاب خلو مرکبی که بهش امر شده از سوره رو، یعنی بخوام بگم از این جزء، از این سوره، این مرکبی که بهش امر شده خالیه. یعنی چی؟ یعنی مرجع و الی اصالت عدم الامر به ما یکون حاضر جزومه، بازگشت این استصحاب استصحاب عدم امر به مرکبی است که سوره جزش باشه، یعنی همون استصحاب عدم وجوب اکثر. و فیه ما مر من انه اصل مثبت، و گفتیم اصل مثبته، یعنی چه اصل مثبته؟ یعنی همون که قبلا گفتیم، یعنی این بالا به معنای طلب غیری، یعنی اگر شما بخواید با استصحاب عدم امر به اون مرکبی که سوره جزشه اثبات بکنید که شاره امر به عقل کرده، امر نفسیه به عقل کرده، این امر رو اصلا مثبته، نمیشه اثبات کرد. اینم دو یه داره مطلشو گیر هست. خب پس اولی چی بود؟ عدم جزئیت بود بدون نظر به امر شرعی در مرحله چهار. دومی عدم جزئیت برای سوره بود با نظر به امر شرعی و در مرحله سوم. حالا میریم در مرحله دوم، نفی جزئیات در مرحله دوم. یعنی چی؟ به این معنا که شاره به انگام اختراع مرکب سوره رو داخل در مرکبی نکرده که بین اجزاء اون وحدت برقرار کرده. وقتی داشته بین امور متعدد وحدت برقرار میکرده، نماز رو اختراع بکنه، به هنگام این ایجاد وحدت و اختراع ماهیت نماز سوره رو داخل در اون ماهیت نکرده، بین سوره و سایر اجزا ایجاد ارتباط و وحدت نکرده. این میشه مرحله سوم دیگه. خب میگیم مرحوم شیخ میگه نفی جزئیات در این مرحله به دو معنا قابل تصوره، دو معناش میکنه. معنای اول عدم ملاحظه است، مرحله دوم معنای دوم لحاظ عقله. یعنی چی؟ ببینید ما البته این بحثی که ایشون داره میگه نیاز به دقت داره، اینجا میخوام دقت کنیم. میخوام بگیم که آقا میخوام با استصحاب عدم، میخوام بگیم مراد از جزئیات چیه. اینجا تحلیل داره میکنم در حقیقت جزئیات. یه وقت میگیم مراد از جزئیات اینه که یعنی شارع این سوره رو داخل در اون اموری که به هم ارتباط برقرار کرده قرار داده. این میشه جزئیات، درسته؟ عدم جزئیات یعنی چی؟ میگیم عدم جزئیات مرادتون چیه؟ ماهیت عدم جزئیات چیه؟ اگه ماهیت جو عدم جزئیات اینه که شارع در هنگام ایجاد ارتباط و وحدت اساساً سوره رو لحاظ نکرده، همین عدم لحاظ برای عدم جزئیات کافیه، یه بحثی. یا میگید عدم جزئیات معناش اینه که شارع سایر اجزا رو لحاظ کرده و بین سایر اجزا وحدت و ارتباط ایجاد کرده. پس عدم جزئیات سوره دو معنا میتونه داشته باشه تو این مرحله سوم. یه وقت میتونه بگید عدم جزئیات سوره به این معناست، ماهیتش اینه، حقیقتش اینه که شارع سوره رو لحاظ نکرده به هنگام ایجاد ارتباط بین اجزا، همین. یعنی بازگشتش به عدم لحاظه، بازگشتش به یک امر عدمیه. یه وقت میگید نه، عدم جزئیات سوره بازگشتش به یک امر وجودیه. یعنی چی؟ یعنی شارع آمده تنها و تنها بین سایر اجزا ایجاد ارتباط کرده. عدم جزئیات یعنی ایجاد ارتباط بین سایر اجزا، یعنی بازگشت عدم جزئیات به یک امر وجودیه. اگر بگید بازگشت عدم جزئیات در مرحله سوم به امر عدمیه، اینجا استصحاب جاریه. اگر بگید بازگشت عدم جزئیات در مرحله سوم به امر وجودیه، اینجا استصحاب اصل مثبت میشه. اصلش یعنی چی؟ پس میگیم همون توضیح ندارم که توضیح میدم، فقط عنوان زد، عنوانشو گفتم که بحث وارد شد. پس میگیم نفی جزئیات در مرحله دوم داریم بحث میکنیم به این معنی که شارع به هنگام اختراع مرکب سوره رو داخل در مرکبی نکرده که بین اجزای اون وحدت برقرار کرده. نفی جزئیات در این مرحله، اینو من بنویسیم، با توجه به تفاوت تحلیل در معنای در ماهیت یا حقیقت، در حقیقت عدم جزئیات به دو معنا قابل تصور. یک، عدم ملاحظه شیء مشکوکه. دو، لحاظ ارتباط بین سایر اجزاء. دو جور میتونیم تصور. عدم ملاحظه شیء مشکوک یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی میگیم مراد از عدم جزئیات این است که شارع به هنگام لحاظ مرکب و ایجاد ارتباط بین اجزا سوره رو ملاحظه نکرده. همین که سوره رو ملاحظه نکنه میشه عدم جزئیات. خب میگیم در این فرض استصحاب عدم لحاظ جاریه، استصحاب عدم جزئیات، حالا لحاظم بگیم استصحاب عدم جزئیات جاریه و اثبات هم میشه که ماهیت اختراع شده اقل اصل مثبت هم نیست. چرا؟ چون میگه برای اثبات لحاظ اقل باید دو امر اثبات بشه. میگیم اینطوری بگیم چون لحاظ عقل امر مرکبی است که برای اثبات لحاظ اون باید دو امر اثبات بشه. اینا عنوانش رو تحقیق کنم بعدا میفرستم مشکل پیدا نکنم. میگیم برای لحاظ عقل نیاز داریم به اثبات دو تا مطلب: یک، سایر اجزا مورد لحاظ قرار گرفته است. دو، سوره لحاظ نشده است. یه جزء وجودی، یه جزء عدمی. جزء وجودیش که یقینیه، سایر اجزا رو که ما میدونیم شاره لحاظ کرده که معلومه. سوره هم لحاظ نکرده هم مشکوکه، با استصحاب میایم تمسک میکنیم و نفیش میکنیم. پس لحاظ عقل شد یه امر مرکب، مرکب از امر عدمی و وجودی. امر عدمی یعنی عدم لحاظ سوره، امر وجودی یعنی لحاظ سایر اجزا. امر وجودی رو که یقین داریم، معلومه بالوجدانه، امر عدمی رو با استصحاب ذهنمون میکنیم، اون امر مرکب ما تحقق پیدا میکنه، اصل مثبت هم نیست. این تحلیل. اما اگر لحاظ ارتباط بین سایر اجزا باشه، معنای عدم جزئیات سوره یعنی چی؟ یعنی شاره لحاظ کرده ارتباط بین سایر اجزا رو، لحاظ ارتباط بین سایر اجزا به تنهایی، یعنی فقط اینطوره بگیم، فقط بنویسیم به این معنا که شاره به انگام لحاظ مرکب و ایجاد ارتباط بین اجزا تنها سایر اجزا رو لحاظ کرده و تنها بینه نشتم تنها بین اونها ایجاد ارتباط کرده. این استصحاب مشکل داره. مشکلش چیه؟ مشکلش اصل مثبت بودنشه. مشکلش اینه که فردا دوزیم دیگه، اینو نمیرسیم الان، اما اولش رو بخونیم. مدخلیه پس چی شد؟ گفتیم در مرحله سوم که بازگشت بکنه به مرحله لحاظ و اختراع مرکب، اگر مراد، اگر ماهیت و حقیقت عدم جزئیات صرفاً چی باشه؟ صرفاً این باشه که شاره اون شیء مشکوک لحاظ نکرده است، یه امر عدمی باشه. خب این امر عدمی با استصحاب قابل تحقق، استصحاب میکنه میگیم شاره این رو لحاظ نکرده. از اون طرف هم علم داریم که سایر اجزا لحاظ شده و ثابت میشه که اون واجبی که شاره، اون نمازی که شاره لحاظش کرده، اون نماز بدون سوره است، اقله ثابت میشه. چرا؟ چون این مرکب از دو جزئه، یه جزء وجودی یه جزء عدمی. وجودیشو با وجدان احراز میکنیم، عدمیشو با استصحاب. تمام. اون دومیشو بعدا توضیح میدیم. اینو ببینیم. و این اوریده، اگر مراد اینه عدم اصالت، عدم دخل هذا المشکوک فی المرکب عند اختراعه له، این که اراده کنیم که شاره این مشکوک رو، مثلا سوره رو، در مرکب دخالت نداده هنگامی که مرکب رو اختراع کرده. عند اختراع شاره لهو، یعنی مرکب را، الذی هو عبارتون، که این مراد از این اصل عبارت میشه از ملاحظه تعدادی از اجزایی که به خودی خود با هم ارتباط ندارن، ملاحظه میکنیم شیئا واحدا. دارم حالا اون مراحل هم رو اینجا اشاره میکنه که اونی که ما اول گفتیم و شیخ در اینجا اشاره میکنه. عبارت از ملاحظه تعدادی اجزایی است که به خودی خود ارتباطی به هم ندارن، ملاحظه میکنه چی؟ شیئا واحدا، ملاحظه میکنه که این یه شیء واحد بشه. و مرجعها، بازگشت این عدم جزئیات به این معنا، به اصل عدم ملاحظه اون شیء یعنی سوره با مرکبی است که بهش امر شده، ملاحظه نشده از سوره با مرکب مأمور رو به عنوان شیء واحد. یعنی در اون نمازی که شاره بهش امر کرد، سوره رو وارد نکرد. ببخشید، در اون نمازی که شاره اختراعش کرد، هنوز به معنای امر نرسیدیم، نماز سوره رو داخلش نکرد. بله. فإن الماهیات المرکبه، حالا اینو داره توضیح میده که ماهیاتی که مرکبه، لما کان ترکبها جعلیا حاصلا بالاعتبار، از اون جهت که مرکب بودنش اعتباریه، حقیقی نیست. آقا بین رکوع و سجود که ارتباط واقعی نیست، چهارم اومده بین اینا ارتباط ایجاد کرده. پس وقتی اعتبارشون جعلیه، ما یه مرحله داریم به نام مرحله اختراع، درسته؟ اینو میخواد اشاره کنه. و الا یعنی اگه شعار بین اینها ارتباط برقرار نکرده بود، اینا اجزایی بودن، به خودی خود هیچ ارتباطی بینشون وجود نداشت، هیچ وحدتی اونها رو جمع نمی کرد، مگر آنکه یه معتبری مثل شعار بیاد اعتبار کنه و اینها رو واحد قرار بده، بین اینها ارتباط ایجاد کنه. خب حالا میگه فإن الماهیات المرکبه توقف جزئیت شیء لها، متوقف از جزء بودن چیزی برای اونها، حالا ملاحظته ما جزئیتش متوقف بر همین ملاحظه است، بر همین اختراعه، برای اینکه شارع ملاحظه کند اون شیء مشکوک را، معها با چی؟ با اون مرکب، با اون ماهیت مرکب. و اعتبارها معهازشه امرن باهه، و شارع اعتبار کنه اون ماهیت مرکبه را با این شه مثلا سوره اعتبار کنه به هم به عنوان امر واحد، شعاره امر واحد بگه. یعنی اگه شعاره انگامی که نماز رو داره اختراع میکنه سوره رو داخلش قرار نده، سوره جزء نیست. اگه داخلش قرار بده سوره جزءه، وابسته به این میشه دیگه، کاملا میشه یه امر متوقف بر اراده و اعتبار شعاره. بستگی داره شعاره وقتی نماز رو داشت تصور میکرد، اختراع میکرد، ایجادش میکرد، سوره رو داخلش کرد یا نه، درسته؟ فمعنا جزئیت سوره الصلاه، معنای این که سوره جزء نماز اینه که ملاحظت سوره مع باقی الاجزا شیئا واحدا، اینه که شارع سوره رو با باقی اجزا یه شیء تصویر کرده. و هذا معنا اختراع الماهیات کنها مجهوله، مجهول بودن ماهیات هم به این معناست، اختراع ماهیات هم به این معناست. فالجعل و الاختراقی ها من حیث و تصور و الملاحظه. خب این اشاره میخواد بکنه، میخواد بگه که ببین آیه نکته که اینجا میخواد بگه، میگه اینم یه نوع جعل و اعتباره، اما این جعل و اعتبار، جعل و اعتبار حکم نیست، اینجا حکمی اعتبار نشد، بعد خلق کردن به اینم گفتن حکم وضعی، در که این حکم نیست، به این نمیگن که این یک ملاحظه و یک تصوره که شعار اومده تصوری کرده که نماز سوره داره، چی داره، چی داره، چی داره، این حکم نیست. میفهمد فالجعل و الاختراقی ها، جعل و داده اینا از لحاظ تصور و ملاحظه است، نه از لحاظ حکم. تا اینکه شما بگید جزئیات یا حکم شرعیه، وضعی در مقابل حکم تکلیفیه، به این معنا، به این معنی که اساساً حکم شرعی نشد، حکم وضعی نشد. کمش طرفی از سنت جماعته، کلام برخی معروف شده که اومدن گفتن مثلا جزئیت حکم شرعی وضعیه، این حرف درست نیست. الا یریدو بل حکم وضعی حاضر منا، مگه که مرادشون از حکم وضعی این هم باشه، یعنی مرادشون از حکم وضعی یعنی همین اعتبار در مرحله تصور، همینا بگن حکم وضعی، در معنای حکم وضعی توسعه قائل باشه. حالا اون بحث نامگذاریه، خیلی مهم نیست. و تمام الکلام یعتی فی باب الاستصحاب، همه بحث در استصحاب میاد وقتی تفصیل بین احکام وضعی و تکلیفی رو میگیم، که ما یه اشاره کردیم یادتون باشه اون جلسه اومدیم گفتیم دیدگاه مرام شیخ در حقیقت احکام وضعی چیه، تصور ابتدایی بهتون دادیم، گفتیم سببیت، جزئیت، شرطیت، مانعیت رو کاملا انتزاعی میدونه از حکم تکلیفی، صحت و بطلان رو یک امر به قول معروف تکوینی و عقلی میگیره، میگه اصلا حکم شرعی نیست، صحت یعنی مطابقت مطلوبه با مأمور به، بعدم قیام رو واقعیه، بعد ملکیت و زوجیت و ممانند اینها از آثار معاملات رو دو احتمال درش مطرح کرده. یادتونه یه احتمال گفت اینا رو ما انتظام میکنیم از حکم تکلیفی که برش مترتبه، یا اینکه اینا یک امور حقیقی و تکوینیه که ما مثلا طهارت و نجاست این امر واقعیه، اما ما نمیدونیم چجوری ایجاد میشه، شاره به ما خبر داده، یه تصور بدوی بهتون دادیم. خب این میرسیم تا اینجا، این ثم میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که با استصحاب عدم جزئیات در این مرحله سوم میتونیم اثبات کنیم که اون ماهیتی که شارع اختراع کرده ابله و این اصل مثبت هم نیست. اینو توضیح میدیم و دادیم دوره فردا میخونیم. حالا بسته. بعد میریم تو معنای دوم و بعد از اون و منهای از هر میشه عدم جزئیات در مرحله اول. شما گفتین چهار مرحله داریم، مرحله چهار و سه و دو رو نصفش رو گفتیم، نصف دو مونده تا میرسه مرحله اول. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.